احساس کرد درکی از شتر نیافت. خیلی پریشان و نگران شد. در همین حال ملنگی با او مقابل شد و تاجر از او پرسید: کاکا جان، شتر من در همین راه مفقود شده، شما آن را ندیدید؟ ملنگ باید تأمل کوتاه و تاجر گفت: من شتر را ندیدم، اما اینقدر گفته می توانم که شتر تو از یک چشم کور باید باشد. مالک شتر با خوشحالی گفت: بله بله کاکا جان، یک چشم شتر من کور بود. مالک شتر گفت: بگو دیگر چه دیدی؟ ملنگ باز هم به فکر غرق شد و لحظه ای بعد به تاجر گفت: شتر تو یک دندان پیش رو نیز نداشت. مالک شتر باز با عجله گفت: بلکل درست گفتی، شتر من یک دندان پیش روی ندارد. ملنگ با یک دقت دیگر گفت: در شتر تو کشمش بار بود؟ تاجر گفت: بله بله، در شتر من میوه های خشک و کشمش بار بود. خی کاکا جان، شتر مرا در کجا دیدی و فعلا در کجاست؟ ملنگ گفت: من شتر تو را به چشم ندیدم. تاجر گفت: تمام نشانی های شترم را گفتی و باز هم میگویی که شتر را ندیدی؟ این ممکن نیست، تو کدام ولی و بزرگ هم نیستی. ملنگ هر قدر اصرار میکرد که من شتر تو را ندیدم، اما مالک شتر از گریبان او محکم گرفته بود و دعوا داشت که تو شتر مرا دزدیدی، و ملنگ را کشان کشان نزد قاضی شهر برد و تمام داستان را به او نقل کرد. قاضی به ملنگ گفت: شتر را دیدی، او فعلا کجاست؟ محل آن را نشان بده، وگرنه تو را به اتهام دزدی توقیف می کنم. ملنگ به قاضی گفت: من یک ملنگ فقیر هستم، با پول و سرمایه کاری ندارم و شوقی شتر نیز نیستم. قاضی گفت: وقتی شوقی شتر نیستی، پس بگو که شتر را در کجا دیدی؟ ملنگ گفت: من عاشق طبیعت هستم، هرچی را میبینم برازهای آن متوجه میشوم و خود را در آن غرق مییابم. ملنگ ادامه داد: در راهی که میگذشتم، برگهای سبز افتاده در راه دقتم را جلب کرد. دیدم که برگها همه نیمه خورده شدند و نیمه دیگر سلامت باقی ماندند. نزد خود فکر کردم که شتری که رد سپل پای آن را دیدم، یک دندان پیش روی باید نداشته و نتوانسته برگ را تمام قطع کند که نیمی از آن بر زمین افتیده است. دلیل دیگر این است که در هر دو طرف راه سبزه های خوب رویده بودند. شتر تنها از یک جانب سرک سبزه ها را خورده و طرف دیگر را ندیده. معلوم شد که یک چشم شتر کور بوده است. و سوم این که در راه مگس زیاد بود. فکر کردم که بار شتر میوه های شیرین بوده و حالا هم فصل کشمش است و مگس هایی که با بار کشمش آمده بودند تا هنوز در آنجا در پرواز بودند. قاضی و مالک شتر با شنیدن این دلایل پذیرفتند که ملنگ دروغ نگفته است. عید خرد یا عید رمضان هم گذشت. حدود دو ماه بعد عید قربان یا عید کلان خواهد آمد. شماری از مردم به این نظرند که عیدهای امروزه از عیدهای گذشته کمی متفاوت تر است. در گذشته تنها همین نوروز و عیدها بود که مردم بر رسیدن آن روز شماری می کردند و در آن خوب می خوردند، خوب می نوشیدند و خوب تفریح می کردند. به هر حال عیدها پی هم می آیند و می گذرند و بردن لذت از عید هم در شرایط امروزی همان حلاوت گذشته را ندارد. البته در کشور ما به خصوص در بیش از 3 دهه ده ها عید آمدند و گذشتند و اما مردم نتوانستند از این ایام خرسندی چون گذشته ها به خوبی استقبال کنند و دائما دلهره، دائما حوادث غیر منتظره و کشتار و انتحار و انفجار و ده ها گونه از این نوع خشونت ها که به باور شماری در بسا موارد عید هم به ماتم تبدیل شده و رفته رفته در این روزها حلاوت و برجستگی عید در حال فراموشی است. البته با آنهایی که هر روزشان عید است، عید لقمه سیری است و شاید با آنهایی هم که اگر ذره ای از انسانیت در وجودشان باشد آنقدرها هم جالب نخواهد بود، چون که در همسایگی آنها خانواده های فقیر حیات بسر می برند که روزهای عید و غیر عید در نزد آنها مفهوم خود را باخته است و گویا ناداری بالای آنها یک نواخت و دائمی سایه افکنده باشد. و اما آنهایی که با لباسهای قیمتی و نو برای ادای عید به مسجد رفته بودند و بعد از ادای نماز حین خروج از مسجد صفی از ناداران به شمول زنان، موی سفیدان و اطفال را با لباسهای ژنده و دستهای بیخینه ایستاده و دست به امید خیر دراز کرده بودند را ندیدند. نه خیر دیدند، خوب هم دیدند، اما به گفته کابلی ها دقسش نشدند و چنان بی محابا از مقابل آنها گذشتند که گویا اگر کمکی به آنها کنند درزی در بنای دولتشان ایجاد خواهد شد و شماری از آنها کلماتی را هم نثار این طایفه می کنند که گویا برون کار کنند، اما در کجا؟ دولت غم آنها را بخورد؟ کدام دولت؟ و ده ها کلمه اضافی دیگر. خیر، هدف من یک ضرب المثل مربوط به عید بود که گپ به این همه درازا کشید. خینه بعد از عید. همین مثل را هر روز و هر آن در عید و روزهای عادی استعمال می کنیم. طور مثال در شماری از مناطق کابل بی برقی معضله کلی است و اما با داشتن لین برق در داورتر این که روز تمام تا نیمه های شب برق نیست و اما بعد از نصف شب برق قوی تا صبح در جریان است. آیا این خینه بعد از عید نیست؟ چه استفاده کافی از آن می توان برد؟ در حالی که در عالم نادادی اکثر فامیل ها وسایل الکترونیکی، تلویزیون و سایر ضروریات را که امروزه از فیشن گذشته به یک ضرورت کلی مبدل شده را دارند. و یا همسایه ای ما زینه ضرورت داشت که بعد از شستن پرده های خانه خود را به خاطر روز عید نصب کند. هیچ یک از همسایه ها برای او ندادند. اما من زمانی زینه را به منزل همسایه بردم که خانم همسایه را به خاطر شکستن دست و پای او به شفاخانه انتقال می دادن و این خود خینی بعد از عید نبود. اگر همین مسائل را در مقیاس بزرگتر ببینیم، دولت در بسا موارد با تأکیدها و عریضه ها و بحث در رسانه ها به انجام کارهای ضروری نمی پردازد و یا حدوث بعضی از حوادث طبیعی و غیر طبیعی از آن جمله است. اما روزی که حادثه طبق پیشبینی با تلفات سنگین رخ داد، پس از آن دولت دست مساعدت ناچیز خود را به بازمانده های حادثه دراز می کند. به نظر من این خینه بعد از عید خیلی هم بی‌رنگ تر و ناکارا خواهد بود و همین طور تنها من نه، بلکه از دید هر یک از شنونده ها همچو حوادث مشابه گذشته است که همه بوی خینه بعد از عید را رسانده باشد. اما بدترین خینه همان خینه چند سالهای قبل بود که دست اطفال این کشور را با خون رنگ کرد و به جای خوشی فضای ماتم آفرید. خیر، عید هم گذشت، با خینه و یا بی خینه. با امید عیدهای عاری از جنگ و خشونت، این جملات یادی بود از خینه عید مردم ما. از عید و از خینه بعد از عید و در زمن از عدم مساعدت افراد دارا به ناداران صحبت کردیم. باز هم مسئله شبیه آن را در یکی از روزنامه ها خواندم که نوشته بود: ثوابخانه سرمایه داران ما پر شده و آنها حتی به ثواب هم ضرورت ندارند. و این گفته را بار بار در ذهنم میگردانم که سرمایه‌داران تمام مسائل را از دید تجارت و مفاد میاندیشند و برای دنیای خود پول کمایی میکنند. و اما چرا برای آخرت خود ثوابی کمایی نمیکنند؟ و آن مثل را نشنیدند که تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. این بیت الامثال را همکارم آرش همایون در برنامه از ماست که بر ماست رادیو آزادی خوب هم ایضاح کرده بود که شما را نیز به شنیدن فشرده آن دعوت می کنم.
شنونده ای عزیز، در این برنامه از ماست که بر ماست نیز بر من خود و حس مسئولیت پذیری عکس کرده، بار دیگر این پرسش مطرح می شود که آیا دیگران در همه دشواری های موجود در زندگی شخصی و اجتماعی ما مسئول بودند یا اینکه خود نیز در وقوع و بروز آنها نقش داشته ایم؟ مثل همیشه از خانه و کوچه خود می آغازیم. به یقین که از کودکی در مورد خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، تاریکی و روشنایی حرفهای شنیده ایم. بدون تردید بارها برای ما در این مورد گفته شده و ما نیز برای دیگران به تکرار گفته ایم که نیکویی با دیگران خوب و زیبا و مظهر روشنایی است، بدی زشت و نازیبا و در پیوند با تاریکی است. شنیده ایم که می گویند سزای نیکی نیکی و سزای بدی بدی است. بدی دور جهان را می گردد و گریبان بدکار را می گیرد. تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. با وصف این که در این ادعا نیز پرسش ها و ملاحظات وجود دارد و به یقین که ادعای برعکس آن می اندیشند، با آن هم در این برنامه به این نکته که بدی و نیکی می توانند دوباره به مبدای آن برگردند حرف های گفته خواهد شد. دور نمی رویم و سر به ادبیات و افسانه های کهن زده به زبان حال خلاصه ای از روایت را با شما تقسیم می کنیم. می گویند تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز.
گویند خلیفه بغداد غلامی داشت به نام فتح که خلیفه او را به فرزندی پذیرفته و از فرزند عزیزتر می داشت. روز خلیفه فرمان داد که فتح شنا بیاموزد. ملاحان کار آزموده فتح را در دجله آب بازی آموختند. فتح هنوز شنا کردن را به خوبی نیاموخته بود که یک روز به تنهایی و بدون استاد برای شنا به دجله رفت. جریان تند آب او را با خود برد. فتح خود را به رودخانه سپرد و همراه با آب رفت. در کنار دریا به مغاره رسید. به سختی با آن مغاره داخل شد و همانجا نشست. فتح 7 روز آنجا ماند. وقتی به خلیفه خبر رسید که فتح را آب برده است، از غصه و درد بر خاک نشست و فرمان داد هر که فتح را مرده و یا زنده بیابد او را 1000 دینار عطا کنم. خلیفه سوگند یاد کرد تا زمانی که فتح را نیاورند و او را نبیند غذا نخورد. ملاحان خود را به آب زدند و در پی یافتن فتح لحظه از پای ننشستند. بالاخره او را یافتند و سالم نزد خلیفه آوردند. خلیفه به قول خود عمل کرد و ملاحان را جای زداد و به خادمان دربار گفت نان و غذا بیاورید که فتح 7 روز از غذا نخورده است. فتح گفت یا خلیفه من سیرم. خلیفه گفت مگر از آب دجله سیری؟ گفت نه، من در این 7 روز گرسنه نماندم. هر روز 20 نان در یک سبد بزرگ شناور روی آب می آمد و من از آن می خوردم. برای همین است که سیرم و زنده ماندم. خلیفه فرمان داد مرد را بیابند که در دجله نان می افکند. فرمان اجرا شد و او را یافتند و به دربار خلیفه آوردند. خلیفه مقصود او را از این کار پرسید. مرد پاسخ داد شنیده بودم که می گویند تو نیکی کن و به دریا بینداز. من نیز چنین کردم. آنچه داشتم نان بود و هر روز چند قرص آن را در سبد می گذاشتم و به آب روی دریا می سپردم. خلیفه گفت تو به آنچه که شنیده بودی عمل کردی و پاداش آن را نیز خواهی گرفت و او را از مال دنیا بی‌نیاز ساخت.
ولی چه پاداش بزرگتر از آن که انسان با عملش روشنایی، نیکویی و حتی زندگی را برای دیگران برمغان آرد. آره، از کجا که نیکی افگنده در آب دجله یک روز در